ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمار ابتلای روزانه به کرونا در ایران همچنان بیش از 4000 تن است. جایگاه گذرنامه ایران نزدیک به قعر جدول گذرنامه‌های جهان قرار گرفت. دو دانشمند زن برنده جایزه نوبل شیمی شدند. بر اساس آمار روزانه‌ای که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام می‌کند، میزان ابتلا به کرونا همچنان بیش از 4000 تن است. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه همچنین درباره مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران گفت:
طی 24 ساعت گذشته 239 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 27658 نفر رسیدن.
این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی روند صعودی به خود گرفته که به گفته مقام‌های بیمارستانی در ایران تخت خالی در بخش‌های مراقبت‌های ویژه وجود ندارد. همچنین علی‌رغم هشدارها، گزارش‌ها حاکی از افزایش سفرها در آستانه تعطیلات اربعین است. سیما لاری در سخنان روز چهارشنبه خود بار دیگر از مردم خواست از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. جایگاه گذرنامه ایران نزدیک به قعر جدول گذرنامه‌های جهان قرار گرفت. بر اساس گزارش جدید وبسایت پاسپورت ایندکس، اعتبار گذرنامه ایران مشترکاً با گذرنامه سرزمین‌های فلسطینی تنها از کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، سومالی و یمن بیشتر است. عراق در قعر این جدول جای دارد. در میان 193 کشور و 6 سرزمین در جهان، گذرنامه نیوزیلند در جایگاه نخست قرار دارد و 8 کشور از جمله آلمان، اتریش، سوئیس، ژاپن و کره جنوبی مشترکاً در جایگاه دوم قرار دارند و گذرنامه آمریکا در رده 21 جای گرفته است. دو دانشمند زن به نام‌های امانوئل شارپونتیه از فرانسه و جنیفر دودنا از آمریکا برنده جایزه نوبل شیمی شدند. این دو دانشمند در زمینه ویرایش ژنوم که میتواند در آینده به درمان بیماری‌های ارثی و حتی سرطان منجر شود فعالیت میکنند. آنها ششمین و هفتمین زنانی هستند که نوبل شیمی دریافت میکنند. خانم شارپونتیه اظهار امیدواری کرد که این جایزه برای دختران جوانی که قصد ورود به حوزه علوم را دارند پیامی قدرتمند باشد. برنده نوبل ادبیات روز پنج شنبه و نوبل صلح روز جمعه اعلام خواهند شد. دومین ورزشکار پارالمپیکی دو و میدانی ایران نیز تبعی ترکیه شد تا بعد از این برای این کشور به میدان برود. به گزارش همشهری آنلاین، محسن کائدی با انتشار تصاویری در صفحه شخصیش خبر از تغییر تابعیت داد. محسن کائدی در بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن در رشته پرتاب چکش مدال طلا و در پرتاب وزنه مدال نقره گرفت. او در بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو نیز موفق به کسب دو مدال برنز در رشته‌های پرتاب وزنه و پرتاب چکش شده بود. پیش از کائدی، محمد خالوندی دیگر دو میدانی کار پارالمپیک ایران و دارنده دو مدال طلا از پارالمپیک 1998 به تابعیت ترکیه درآمده بود. اما در ادامه جنجال بر سر موضع دولت در برابر دیدار رئیس مجلس از بیماران مبتلا به کرونا، محمد سعید احدیان، دستیار رسانه‌ای محمد باقر قالیباف، ساعاتی پس از توییت معاون ارتباطات حسن روحانی به انتقادها در این زمینه واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد سعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی توییتری با انتشار فیلمی از سخنان آیت الله بهشتی، خواستار بازگشت به دوره‌ای شد که رئیس جمهوری در خط مقدم جبهه بود. طی گفتگویی که با حمید آصفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن تهران، داشتم ساعتی پیش، ابتدا نظر وی را درباره دلیل ادامه این جدال لفظی پرسیدم. حمید آصفی:
نگاه مدیریتی، اختلاف مدیریتی بین تیم بروکرات‌های دولتی به رهبری آقای روحانی و آقای قالیباف و جناح آقای رئیسی که اینها دنبال نیروهای اصولگرا و دنبال دولت جمال هستند، این اختلافی است که از دو رویکرد مدیریتی در جمهوری اسلامی برخواسته میشه. یه رویکرد که از کردن بروکرات‌های دولتی هستند که اونها سعی میکنن علارغم فساد و رانتی هم که دارن در زمین کارشناسی‌های فنی سیاست گذاری بکنن. اونجا میخوان به شکل جهادی به زعم خودشون، چون به دنبال این هستن که دولت جوان حزب‌اللهی و انقلابی تشکیل بدن. این اختلافات الان بالا گرفته. بهانه این نشست سران سه قوه هم که آقای روحانی بر همه ایستاده، به نظر من مسئله کرونا نیست، مسئله حفظ فاصله گذاری اجتماعی نیست، بلکه اختلاف از دو دیدگاه است که در مواجهه و برخورد با این بحرانی که کشور رو فرا گرفته.
خب همونطور که میدونید یه مقدار الان اختلافی که بین این دو نفر پیش اومد انتقال پیدا کرد به دستیاران و معاونینشون، ولی به هر حال آقای قالیباف نکته‌ای رو که مطرح کرده این هستش که از خودش دفاع کرده و گفته این حرکتش به خاطر دلگرمی دادن به کادر درمانی بوده. به نظر شما این حرف آقای قالیباف رو میتونیم بپذیریم؟
ببینید، این حرکت آقای قالیباف اسمش گذاشته یک حرکت خودجوش و آنی و فی‌البداهه و سرزده، در حالی که اینجوری نبوده. یعنی در اون بیمارستان که ایشون رفته سرکشی کرده، از بعد تمام نیروهای بصری، نیروهای تصویری، نیروهای سراسیم و اونجا جمع‌آوری کرده که از ایشون گزارش عکس و فیلم بگیرن و به اضافه سایت‌ها و خبرگزاری‌های خود اصولگرا. یعنی یه حرکت کاملا نمایشی بود، یه حرکت سرزده برای بررسی مشکلات جامعه نبود. این یه مسئله است که به نظر من بیشتر میخواد حالت عوام فریبی و یک تمرین دستگرمیه برای ریاست جمهوری سال آینده که یکی از گزینه‌ها ظاهراً ایشون هست.
گفتگویی بود با حمید آصفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن تهران.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها من رو با چشم خودم دیدم. آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد، در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
طی سالهای اخیر مسئولان قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی متهمان به بزهکاری را تحت عنوان اراذل و اوباش در انظار عمومی در خیابانها می گردانند. در موارد اخیر این حرکت در شهر رشت و نیز در تهران صورت گرفته است. مهداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، در این زمینه به رادیو فردا چنین گفته است:
در قرون وسطا در واقع گرداندن مجرمان در شهر و تحقیرشون به عنوان هم مجازات سنگین این افراد و خانواده هاشون و هم به اصطلاح عبرت آموزی برای مردم به قصد تولید رعب و وحشت صورت می گرفته. از چند منظر این کار بسیار نقض حتی حقوق ابتدایی مجرمان هم به شمار میره و جنبه بازدارندش هم برخلاف تصور معکوسه. اگر از جنبه حقوق شهروندی نگاه بکنیم، جامعه مدرن نحوه برخوردش به جرم و مجرمان کاملا تغییر کرده. یعنی هدف از مجازات بیشتر تربیت و نوعی تأدیب هست، به این معنی که فرد به اصطلاح بعد از مجازات بتونه به جامعه برگرده، حتی زندگی بستگی به البته نوع مجازات داره، ولی کلا زندگی نرمال رو داشته باشه. بنابراین اولا حقوق شهروندی حتی مشمول خود مجرمان هم میشه. شما نمیتونید حقوق کرامت شخصی حتی یک مجرم رو لگدمال کنید و تو خیابان گردوندن و در ملأ عام به نمایش گذاشتن نقض حتی کرامت شخصی خود مجرمانه. یعنی حتی یک فرد محقه که اگر جرمی کرده بره زندان و بعد از زندان بدونید که توی جامعه انگشت نمای همگانی بشه، بتونه حتی دوباره کار بگیره، زندگی رو شروع کنه، ای بسا زندگی شرافتمندانه ای رو دوباره به راه بندازه و تعدیب شده باشه. اما وقتی شما فردی رو در کوچه خیابان میگردانید، مصداق نوعی شکنجه روانی اون فرد هستش که با شدیدترین تحقیر در ملأ عام در واقع هیچ بختی نداشته باشه، حتی اگر بخواد از جرمش هم برگرده، چون انگشت نمای عمومی شده، خود این خطر رو داره که برچسب اجتماعی رو شدت ببخشه و مجرم حتی بعد از کشیدن مجازاتش دوباره به جرم روی بیاره، چون شانسی برای بازسازیش وجود نداره. این از این نظر هم برابری کاملا اصلا نقض حقوق بشر، نوعی شکنجه روانی روش قرون وسطایی. توی هیچ جامعه مدرنی شما چنین چیزی رو مشاهده نمی‌کنید. یعنی از دوران بردهداری دوران قرون وسطا در جامعه مدرن اصلا چنین چیزایی اینقدر شنیع هستش که همونطوری گفتم در درجه اول نقض حقوق شهروندی حتی مجرمانه، ثانیاً یعنی این کار به قصد اقتدار نمایی و ترساندن دیگران ایجاد میشه. اما تأثیرش، اولا تمام تحقیقات جرم شناسی نشون میده که روش هایی که بیشتر بر مبنای تولید ترس و اقتدار نمایی هست، کوتاه مدت ممکنه جنبه بازدارنده پیدا بکنه، دراز مدت فقط روحیه انتقام کینه را افزایش میده، نه تأثیری به صلاح در جلوگیری از جرم داره، نه تأثیری در این داره که حتی اون افراد شانس اصلاح خودشون رو و زندگی نرمال رو داشته باشن. برعکس میتونه خیشاوندان این افراد رو و نزدیکان این افراد رو به قصد انتقام در انتقام جویی جبران آن تحقیری که فقط هم این تحقیر مشمول خود اون فرد مجرم که نمیشه، تمام خانواده و نزدیکانش آنها چه گناهی دارن اگر یک فردی جرمی کرده، ولی اگر شما در خیابان به چرخانید به نوعی گناه جمعی رو هم حتی به خیشاوندان اون منتقل میکنید و بنابراین نه فقط نقض حقوق شهروندی خود مجرم و خیشاوندانش هست، بلکه این گونه از شکنجه و تحقیر فقط نفرتی رو ایجاد میکنه که بسیاری از نزدیکان و خیشاوندان آن فرد مجرم فردا به اصطلاح به قصد انتقام گیری در همان مسیر راه بردارن. بنابراین این کار از هر نظر که در نظر بگیرید کاملا نقض غرضه و اقتدار حکومت اسلامی هم با این نوع نمایش ها افزایش پیدا نمی کنه.
گفتاری بود از مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد. اما نصرت الله وحدت، بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران، شامگاه سه‌شنبه در 95 سالگی در تهران درگذشت. وحدت در بیش از 40 فیلم سینمایی به ایفای نقش پرداخته و بیش از نیمی از فیلمهایش را کارگردانی کرده بود. وحدت در سال 1387 به دنبال درگذشت دوست و همبازی قدیمی خود رضا ارحام صدر در گفتگوی با رادیو فردا فعالیت‌های هنریشان را چنین بازگو کرد.
از حدود 60 سال قبل دو نفری در اولین بار قدم به صحنه تئاتر اصفهان گذاشتیم به نام تئاتر اولمپ زیر نظر ناصر فرهمند کارگردان تئاتر. بعد از 15 سال بعد در تئاتر اصفهان ما با هم به اتفاق هم مشترکاً ادامه دادیم و بعد من از تهران دعوت شدم برای اجرای یک تئاتری که اومدم در تهران موندم و در نمایش جاده زرین سمرقند شرکت کردم و دیگه من در تهران موندگار شدم و کم کم جذب سینما شدم. الهام در اصفهان، من در تهران هم شبها در تئاتر کار میکردم هم روزها مقابل دوربین فیلم برداری کار میکردم. نمایش ها رو من نمیتونم عرض میکنم، تقریبا فرض کنیم گرگ دوپا، نمیدونم طلاق، فیلم رو میتونم عرض میکنم. در فیلم من چند تا فیلم از الهام دعوت کردم اومد در تهران یا من میرفتم در اصفهان از فضای اصفهان و محل اصفهان استفاده می کردم. یه فیلم بود شوهر پاستوریزه، از شکل لج و لجبازی، کی دست گل به آب داده، من 4-5 تا فیلم باش کار کردم.
گفتگویی بود که در سال 1387 با زنده یاد نصرت الله وحدت صورت گرفته بود. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.